أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله دوازدهم، امام رحمت الله علیه پنج فرع را متعرض شدند. فرع اول درباره وطی الزوجه قبل اکمال 9 سنین بود، این که با زوجه قبل از بلوغ یعنی پایان 9 سالگی وطی جائز نیست. چند دلیل بر این حکم اقامه شده، با اینکه علیکم السلام این حکم مما لا خلاف فیه است و تقریبا همه با اون ملتزم شدند، اما در این حال مستندات این حکم هم معلوم بشه خوبه. دلیل اول اجماع صاحب جواهر، تصریح کردند که هم اجماع محصل و هم اجماع منقول بر عدم جواز وطی الزوجه قبل از پایان 9 سالگی محققه. جواهر الکلام جلد 29 صفحه 414. نظیر همین رو مرحوم نراقی در مستند فرموده، عبارت ایشون اینه: لا یجوز الدخول بالمرأة قبل اکمالها 9 سنین بالاجماع المحقق والمحکی مستفیزن، یعنی هم اجماع محصل و محقق و هم اجماع منقول که نقلش و حکایتش به حد استفاضه رسیده. اینم مستند الشیعه جلد 16 صفحه 80. دیگران هم درباره این حکم ادعای اجماع کردند، از جمله کاشف اللسام، اینم کشف اللسام جلد 7 صفحه 192. خب درباره این دلیل، خب اگر کسی تحصیل اجماع بکند و مدارک و مستندات برای اون معلوم نباشه، این معتبره و حجیت داره. اما از اونجا که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است، بنابراین نمیتوان به اجماع به ماهو و اجماع اخذ کرد، یعنی این دلیل فی الواقع اصالت نداره، بازگشتش به سایر ادله است که مستند اجماع قرار گرفتن. اجماع منقول هم که ارزش و اعتباری نداره، لذا دلیل اول از این جهت که اصالتی برای اون نمیتوان قائل شد قابل اخذ نیست، یا حداقل محل اشکال و تردیده. دلیل دوم روایات متعددی حکم عدم جواز وطی قبل اکمالها 9 سنین را بیان کردند. این روایات چند چندین روایت که بعضی از اونها به خصوص متعرض همین حکم شده، بعضی از این روایات مربوط به آثار و عوارضی است که مترتب بر وطی قبل از پایان 9 سالگی است، که مثلا اگر کسی قبل از 9 سالگی این کار رو انجام بده و عیبی در اون جاریه ایجاد بشه ضامنه. خب اون روایات رو ما فعلا کاری باش نداریم. اونچه که الان در فرع اول مورد نظره اون روایاتی است که حرمت یا عدم جواز وطی قبل از پایان 9 سالگی رو بیان میکنه. از جمله این روایات صحیحه حلبی است. این روایت صحیح است، سندش هم خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال اذا تزوج الرجل الجاریه و هی صغیره فلا يدخل بها حتی یأتی لها 9 سنین. کافی، جلد 5 صفحه 398 حدیث 2، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 101 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. امام صادق علیه السلام بر طبق این روایت می‌فرماید اگر مردی با دختری ازدواج بکنه در حالی که اون صغیر است، هنوز به سن بلوغ نرسیده، لا یدخل بها، این دخول به اون نباید بکنه تا اینکه به سن 9 سالگی برسه، یعنی حتی اذا بلغت، اون تا زمانی که صغیر است جایز نیست، ولی وقتی به بلوغ رسید یعنی 9 ساله شد اون وقت جایزه. خب این صریح در عدم جواز داره نهی میکنه، لا یدخل بها. روایت بعدی روایتی است که در دعائم الاسلام نقل شده، هم جعفر ابن محمد، از شما دیگه بعیده دیگه این تو اگه اینا، البته اشکالی نداره، ولی این ان جعفر ابن محمد الهی دوباره هم دارن باز، انه قال من تزوج جاریه صغیره فلا یتعها حتی تبلغ 9 سنین. اینم در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 214 باب 37 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. اینم مضمونش مثل روایت قبلی است که می‌فرماید اگر کسی با جاریه‌ای ازدواج کرد که صغیره است، لا یتعها، با او وطی نکند تا زمانی که به 9 سالگی برسه. روایت سوم از عمار سجستانی است. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لمولا له انطلق فقل للقاضی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حد المرأته ان يدخل بها على زوجها ابنتا یا ان يدخل بها على زوجها ابنتا 9 سنین. حد زنانگی که عرض به حضور شما زوجش میتواند با او وطی بکنه و دخول بکنه، دختر 9 سالگی، دختر در سن 9 سالگی است. این حد زنانگی است، حد زنه، حد رسیدن به بلوغ. بلاکش هم اینه که جواز الوعظی پیدا میشه. خب این معناش اینه که قبل از این جایز نیست. البته این روایت خب از نظر سندی مشکل ارسال یا حداقل احتمال ارسال درش هست، چون سند این روایت اینه: قال الکلینی و عنه عن زکری المؤمن او بینه و بینه رجل لا اعلمه. تردید میکنه که این از خود زکریای مؤمنه یا بین او و بین نفر دیگر یه کسی هست که فاصله است و اون نمیشناسه این واسطه را. الا حدثنی عن عمار سجستانی، من او را نمیشناسم ولی او از عرض به حضور شما عمار سجستانی برای من نقل کرده، لذا از این جهت احتمال ارسال در سند این روایت هست. فرق این روایت با دو روایت قبلی در تعبیری است که از اون دختر شده. در روایت اول و دوم تعبیر جاریه شده، در روایت سوم تعبیر مرأه شده. جاریه طبق نظر بعضی یا اکثرن یا مشهور لفظ مشترکی است که هم بر دختر بچه اطلاق میشه هم بر عمه. به کنیز هم میگن جاریه، به بد دختر بچه هم میگن جاریه. خب اگر ما گفتیم لفظ جاریه معناش مشترکه، قهرن برای استدلال مشکلی نداریم. خب این جاریه شامل دختر بچه میشه، شامل کنیزم میشه. اینجا دارد میفرماید که تا زمانی که به 9 سالگی نرسیده این وقتی نشه. اما بعضی از صاحبان کتب لغت مثل صاحب مصباح المنیر میگن جاریه فقط به معنای عمه است، به معنای کنیزه. خب اگر ما گفتیم جاریه به معنای کنیزه، اون وقت چگونه میتوانیم به این دو روایت استدلال کنیم؟ چون نهایتش اینه که این روایت اثبات میکند، به حسب ظاهر منطوقیش اثبات میکنه عدم جواز وطی قبل از 9 سالگی به کنیز را، اما حره رو ثابت نمیکنه، در حالی که این حکم در متن مسئله مطلقه: لا یجوز وطی زوجه حرتن کانت او امتن قبل از اکمال 9 سالگی، چه در نکاح منقطع چه در نکاح دائم. پس چگونه میتوان به این دو روایت استدلال کرد؟ استدلال احسن. حالا اولویت چگونه است؟
این بحث وقتی قبل حرام باشه به طریق اونها این مزیت نیست که ما بگیم در غره قد
تر. اصل اولویت درسته، ولی چرا اگر در عمه نبود، در عمه جائز نبود، در حره به طریق اولا جائز نیست؟
به این دلیل که اصلا کار یک چیز افتخار برانگیز نیست که ما مثلا بیایم بگیم در حره پس این صحیح قبل.
نه نشد دیگه. ببین اولویت، اصل اولویت رو درست گفتی، اما این که حالا اگر در مملوک جائز نبود به طریق اولا در حر جائز نیست، چرا؟ خود مملوک بودن گفتن. ببینید وجهش اینه، همون اولویتی که شما فرمودید، یعنی بالاولویه عدم جواز در مورد حر ثابت میشه، چون مملوکه کسی است که تمام وجود او ملک صاحبشه، یعنی که انه صاحبش نسبت به مملوکه یک سلطنتی داره. خب اگر برای مالک نسبت به این شخص با این که سلطنت داره وطی جائز نباشه، به طریق اولا برای کسی که سلطنتی نسبت به او نداره غیر از مسئله زوجیت، مملوکش نیست، فهرن به طریق اولا این عمل جائز نخواهد بود. علی ای حال در اون دو روایت عرض به حضور شما مشکلی در استدلال وجود نداره و نظر مشهور هم همینه، مشهور لغویین هم معتقدند که جاریه لفظی است که هم در عمه استعمال میشه هم در سویه، دختر از حضور شما کوچک، ازا مشکلی در استدلال نیست. این دو روایت سندشون هم خوبه. در روایت سوم که لفظ مرعا آورده، البته مرعا اطلاق داره، این مرعای محلل است و شامل به اصطلاح حره و مملوکه هر دو میشه، شامل منقطعه و به اصطلاح دائمه هم میشه، اینش فرقی نمی کن. پس فل جمله روایاتی که هم دلالتن هم سندن مورد قبول هستند، دلالت می کنند بر عدم جواز وطی زوجه قبل اکمال تست سنین. فقط اینجا یه سری روایات، بله آره، اونایی که عشر رو گفتن اونم میخوام اشاره بکنی.
سوالت این بود که متوجه به اینکه روایاتی که بلوغ دختر رو مطرح میکنه و سهین هم اومده، یعنی ملاک رو روی خیل برده، یعنی تو روایاتی که اینجا اومده
نه بلوغ رو یاد وطی را
نه،
نه بحث وطیه اونجا بفرمه دارم این تو بحث حد بلوغ باید بررسی بشه اونجا، که ما تو همین کتابی هم که چاپ شده بررسی فقهی بلوغ دختران، اونجا مفصل ما همه روایات رو آوردیم و بررسی کردیم و بین روایات حیض و روایات سن اونجا جمع کردیم و گفتیم به اصطلاح مسئله چگونه است. ولی اینجا فعلا حد وطی، حد یا زمان جواز وطی المرأه را پایان 9 سالگی قرار داره. و توی روایات هم این که جواز الوطی منوط به حیض شده باشه ما نداریم. آره، من اونطوری که تو ذهنمه روایاتی که جواز وطی را منوط به حیض کرده باشه ما اینو نداریم. بله، مسئله بلوغ در یه مواردی متوقفه برای حیض، یعنی حدش حیض قرار داده شده، ثبوت تکالیف همینطور، اما جواز الوطی را ما تو روایات تو ذهنم هست. حالا باز باید مراجعه بکنم، حالا شما هم خودتونم مراجعه بکنید، روایاتی که مسئله جواز وطی را زمان حیض قرار داده باشه ما نداریم، ولی اگه بود اینجا باید بالاخره ما اینا رو میووردیم و بررسی میکردیم. بلوغ کردن؟
بله، گفتن که خب قبل از بلوغ این کار حرامه. از اون طرف هم خب بلوغ اختلافی بین آقایون.
نه، مشهور همون 9 سالگی رو میگن، اختلافی نیست. اگر کسی بلوغ را مثلا حیض قرار داد و قائل به تبعیض هم نشد، قهرن عدم و جواز الوطی رو باید همون حیض قرار بده زمانش. این مبتنی بر دو پیش فرضه: یک، بلوغ را زمان بلوغ را حیض بداند. دو، بین احکامی که مربوط به بلوغه از جمله این حکم تبعیضی قائل نباشه. یعنی اینطور نباشه که بگه درسته بلوغ مربوط به زمان حیضه، ولی عدم و جواز الوطیه تا قبل از 9 سالگیه. بعید این نوعاً اونهایی که جواز الوطی را منوط به این سن و سال کرده اند، اونهایی هن که این سن و سال را سن بلوغ می دانن و اونایی هم که ملاک بلوغ را حیض می دانن، نوعا معتقدن وطی قبل البلوغ جایز نیست، یعنی وطی قبل الحیض جایز نیست. بله، حیض را ما سه تا تعبیر داریم. اون کتاب و ملاحظه فرمودین، اونو ملاحظه بفرمایید، کتاب مفصل ما سه تا عنوان داریم. بلوغ یه جاهایی تعبیر به نفس البلوغ شده که الحیض بلوغن، یه جاهایی تعبیر شده تو عبارات فقها کاشف از سبق بلوغه. یعنی منظورشون چیه؟ میگن این کشف میکنه از این که بلوغ قبلا محقق شده، و منظورشون هم از بلوغ 9 سالگیه، چون اون موقع خیلی سن و سالها که ثبت و ضبط نمیشد که. میگفتن این حیض وقتی محقق میشه معلوم میشه این قطعا به 9 سالگی رسیده، و این از زمانی که قبل 9 سالگی رسیده از اون موقع بالغ شده. منظور از کاشف از سبق بلوغ یعنی این. حیض را کاشف از سبق بلوغ میدانن اونایی هن که 9 سالگی را زمان بلوغ میدانن، و حیض را یه نشانه ای از رسیدن زن دختر به سن 9 سالگی میدانن. یه جاهایی هم تعبیر کردن الدلیل و علی سبق البلوغ، این دوتا تقریبا تعبیرشون مثل همه، الکاشف عن البلوغ، الدلیل علی سبق البلوغ و نفس البلوغ. قناعت فرمودید؟ اون منظور اینه. اونجا حالا میگم اگر خواستید اونجا تو اون کتاب به تفصیل همه این روایات آورده شده و بحثم شده. خب اینجا فقط عنایت بفرمایید، یه سری روایاتی داریم که دلالت میکنه به حسب ظاهر بر عدم جواز الوطی قبل عشر سنین. خب این روایات همه دلالت داشت بر این که قبل تسع سنین جایز نیست، اما تو چند روایت هم عدم جواز قبل عشر سنین را مطرح کرده. اینها خودشون دو طائفه هستن، یه طائفه به نحو تردید بیان کردن، یعنی گفتن تسع سنین او عشر سنین، با او عطف شده عشر سنین به تسع سنین. یک طائفه شون، یک سریشون به نحو تعیین عشر را مطرح کردن، عشر سنین را. پس تارتن عشر سنین به نحو مردد بین العشر و التسع مطرح شده، و اخرى به نحو المعین و به خصوصه عشر ذکر شده. از روایاتی که تردیدن عشر سنین را مطرح کردن، دو تا روایت رو من میخونم. روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یدخلو بالجاریه حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین. کافی جلد 5 صفحه 398 حدیث 3 تهذیب، جلد 7 صفحه 451 حدیث 1806 فقیه، جلد 3 صفحه 261 حدیث 1240. سه کتاب از کتب اربعه این روایت رو نقل کردن. وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 101 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. این روایت دلالتش که واضحه، میگه جایز نیست تا 9 ساله یا 10 ساله بشه. سند این روایت هم خوبه، حالا طبق بعضی از طرق صحیح است، طبق بعضی از طرق موثق است. روایت دیگری از ابی بصیر در همین باره نقل شده، عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن عبدالکریم بن عمرو، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا يدخل بالجاریه حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین. متن روایت دقیقا همون متنه، هیچ تغییری نیست، فقط طریقش متفاوته. سندش هم عرض به حضور شما تنها اشکالی که ممکنه برخی نسبت به اون مطرح کنن به خاطر سهل ابن زیاده، ولی ما این رو قبلا گفتیم در مباحث رجالی، طبعا لبعض المحققین که ولامرو فیه سهلون، امر در سهل ابن زیاد سهله، به روایاتش میتوان اعتماد کرد. به هر حال این دو روایت جواز، عدم جواز را تا رسیدن به 9 یا 10 سالگی مطرح کردن. خب در یه روایت هم به صورت معین 10 سالگی رو زمان جواز وحی قرار دادن. روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام قال لا توت اجاریه لأقل من عشر سنین. جاریه در کمتر از ده سالگی و عفیه نباید بشود. فإن فعل فعیبت فقط زمنه، اگر این کار رو انجام بده و عیبی پیدا بشود در او، این شخص زامنه. حالا ما با این زمانش کار نداریم، اصل عدم جواز تا زمان ده سالگی. اینم در تهذیب جلد، اون روایت قبلی هم آدرس رو گفتیم، اون روایت ابی بصیر هم کافی جلد 5 صفحه 398، حدیث 1 تهذیب جلد 7 صفحه 391، حدیث 1566 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 102 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. این روایت قیاس ابن ابراهیم هم آدرسش اینه، تهذیب جلد 7 صفحه 410 حدیث 1640 وسائل شیعه جلد 20 صفحه 103 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 7. این هم باز همونجا با این بحث، این ما با هم وارد اون بحث بشیم، اون عرض به حضور شما خودش یه فکر میکنم یه 30-40 جلسه ای میخواد. اونم آقای چیز این مراجعه کنید اون کتاب رو به شما بدن، ملاحظه بفرمایید، تمام اقوالی که درباره بلوغ دختران مطرح شده، 13 سالگی، حیض، 9 سالگی که مشهوره، تبعیض در این که مثلا در بعضی از امور حیض ملاکه، در بعضی از امور سن، یا احد الامرین بسته به این که کدام محقق بشه، اینا حالا اقوالی است که اونجا همین روایتیه از عمار ساباتی، این که بلوغ رو در 13 سالگی نقل کرده عمار ساباتی، با این که به اصطلاح از نظر مذهب امامی نیست ولی ثقه است، وقت در مواردی که عمار ساباتی در نقل متفرد باشه بعضی ها بهش عمل نمی کنن. حالا اونجا شیخ طوسی و دیگران مطالبی دارن، ولی ما اون روایت رو اونجا به تفصیل بحث کردیم و کیفیت جمعش با این روایات رو ذکر کردیم. خب حالا ما با این روایات چه کار کنیم؟ یه عده روایات عرض به حضور شما بالاخره حد عدم جواز وطی الجاریه را 10 سالگی قرار دادن به نحو تعیین، یا 10 سالگی به نحو تردید بین 10 سالگی و 9 سالگی. خب اینجا در مورد اون روایاتی که به نحو تردید بیان کردن، خب چند توجیه می توانیم ذکر کنیم. بگیم این تردید در واقع از امام نمیتونه باشه، این تردید حتما از راوی است، چون معنا نداره امام مردد باشه. یه احتمال ملاک همون 9 سالگیه، حالا راوی اینجا مردد شده. احتمال دوم یا توجیه دوم اینه که بگیم ملاک همون 9 سالگی است و علت این که 10 سالگی ذکر شده، در واقع 10 سالگی به عنوان ابتدا استنت العاشره منظوره، یعنی که انه اینجوری میگه زمانی که دختر 9 سالگیش تمام بشه و وارد 10 سالگی بشه، یعنی عشره رو به این اعتبار ذکر کرده، ابتدا و دخول فل عاشره منظوره. توجیه سوم این است که بگیم 10 سالگی یک حکم، یک زمانی است که تأخیر تا اون مستحبه، یعنی واجب است تا 9 سالگی این اتفاق نیفته، یا به تعبیر دیگر حرام است تا پایان 9 سالگی. از 9 سالگی تا 10 سالگی هم استحباب داره تأخیرش، بهتر اینه تا 10 سالگی هم این اتفاق نیفته. به هر حال هر یکی از این 3 توجیه را بپذیریم همه به نوعی منافاتی با اون روایات ها داله بر اکمال 9 سالگی نداره. این 3 توجیه هر 3 به نوعی سازگاری پیدا میکنه، سازگاری میده بین این روایات و روایات 9 سالگی. مشکل بیشتر در روایات 10 سالگی است به نحو تعیین، یعنی دیگه اسمی از 9 سالگی هم نبرده، که از جمله روایت قیاس ابن ابراهیم بود. خب در مورد روایات 10 سالگی هم حداقل اون توجیه دوم و سوم قابل ذکره، یعنی بگیم منظور از عاشره یا عشر سنین ابتداء الدخول فی العاشره است، یا این روایت رو حمل کنیم، روایت قیاس ابن ابراهیم رو حمل کنیم بر استحباب تأخیر. وقت دیگه بین این روایات و روایات 9 سالگی قابل جمع و تهافتی هم بینشون نیست. و اینم توجه داشته باشید، روایت 9 سالگی شهرت به اصطلاح نسبتاً عظیمه‌ای در موردش وجود داره، یعنی در بین روایات شاید همین 2-3 روایت باشه که 10 سالگی رو مطرح کردن، ولی اکثر روایات در موضوعات مختلف، یکیش جواز الوطیه، در موضوعات دیگر هم همین 9 سالگی رو ملاک قرار دادن. لذا به نظر ما مجموعاً دلیل دوم، یعنی روایات دلالت بر عدم جواز وطی المرأه قبل اکمال 9 سنین دارد. تا بریم سراغ دلیل سومی، اینجا میشه ذکر کرد یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.